گاهی باید از تاریخ، اعداد و القاب بگذری تا هنر ببینی. امروز داستانی داریم از خانه‌ای بزرگ و با سقفی بلند، جایی میان تاریخ برای جمع‌های خودمانی. ای شب آشفته برو، وی غم ناگفته برو، ای خرد خفته برو، دولت بیدار بیا.
تو را گم می کنم هر روز و پیدا می کنم هر شب.
تو بین تمام داستان‌هایی که موزه‌ها و خانه‌های قدیمی به همراه دارن، امروز تصمیم گرفتم به میدان بهارستان برم و به کاخی سر بزنم که الان درش به روی همه بازه و جایی شده برای دور هم جمع شدن و دیدن آثار هنری. باغ موزه نگارستان.
سلام، خسته نباشید. من فرزین هستم، از رادیو سبا اومدم. بعد اینجا موزه‌م داره، درسته؟ بعد هم تونستم من گزارش بگیرم. با
کی؟
با حراست کجای الان؟
چی بگیری گفتی؟
یه گزارش صوتی تصویری هم نیست، با یکی از راه نما
میشه؟
رادیو میشه مال صدا و سیما.
آبا یا
سبا؟ نه اشتباه میکنیم، باید سبا رو گوش کن. نه 150.5 رو باید گوش کن.
آجی اول بگیم از طرف رادیو اومد.
سلام، سلام، خسته نباشید. من فرزین هستم، از رادیو سبا مزاحمتون میشم. سلامت باشین. عرض دارم خواستم این امکانش هست من با یکی از راهنماهاتون صحبت کنم در مورد موزه و نگارستانتون؟
خانم موزه رفتید سان کشم و خانم اسم حقی مقدم.
خانم حقی مقدم
بگید با یکی از راهنماش.
خیلی متشکرم، لطف کرد. آه خیلی ممنونم. اصلا اصولا آدم هایی که تو موزه کار میکنن آدم های خوبی هن. خانم حقی مقدم رو پیدا کن. من قبلا در فصل بهار اینجا اومدم در باغ موزه نگارستان و خیلی زیباست و خیلی آدم ها گروه گروه میان برای جشن گرفتن، دوره هم بودن. البته این قضیه مال قبل کرونا که من توریستم اینجا زیاد دیدم، ولی دیدنیه به خاطر حیات زیبا و بافت قشنگی که داره و خب هنوزم آدم های هستن که دارن جمع هستن.
هماهنگ شد با راهنمای تالار سلام صحبت میکنم.
خانم سرنتی، احتمالاً 100 بار دیگه من ازتون فامیلتون رو بپرسم یادم میاد. خانم سرنتی، شما میگی اینجا قدمتش چقدر؟
ببینید، فضایی که الان ما درش قرار داریم، باغ نگارستان، 215 سال گذشته اینجا قصر تابستان فتحعلی شاه قاجار بوده و الان به نوعی اثری هم که داریم میبینیم دیوارنگاره صف سلام فتحعلی شاه قاجاری که یکی از بزرگترین دیوارنگاره های ایران با مضمون صف سلامه. کلن صف سلام یه مراسم مرسوم تو دوره قاجاره که به صورت یومی و سالیانه برگزار میشده. تو اعیاد ملی مذهبی مثل عید نوروز همه دور شاه جمع میشدن، فرزندان، نوادگان، سران مهم مملکت، گاهن از خارج از کشور هم در واقع افرادی حضور پیدا میکرد. تو این مراسم میان به شاه در واقع سلام میکنن، احترام میذارن و بهش گزارش های حکومتی و ولایتی میگن. چون توی این مراسم همه افرادی که هستن هم از فرزندان و نوادگان درش حضور دارن، هر کدوم از این فرزندان هم حاکمی که از شهرها به حساب میان و این گزارش ها در واقع به همین شکل صورت میگیره.
این الان این نقاشی که خانم سنتی دارن در مورد صحبت میکنن، میشه گفتش نصف اتاقو گرفته و قسمت بالایی دیوارها نقاشی شده. نقاشی پیکرچی؟
ببینید، نقاشی دوره قاجاره، نقاشی درباری یا پیکرنگاره الان این اثر که خب صف سلامه، این بزرگترین دیوارنگار است. توی جایگاه‌های مختلف در واقع مثلا کاخ نیاوران یک اثری با عنوان صف سلام داریم و در کاخ سلیمانی کرج ما دو تا در واقع اثر داریم که اونم مضمون صف سلامه. و توی این اثری که شما الان میبینید قدمتش 200 سال است. این در یک فضایی در قم قرار داشته به نام امارت شاهی، درست کنار صحن حرم حضرت معصومه، یعنی فضایی که فتح‌علی شاه برای رفتن به قم و زیارت صورت می‌گرفته، مکانی نبوده که اسکان پیدا کنه و این امارت جهت اسکانش به نام امارت شاهی شهرت داره ایجاد میشه که درست کنار صحن حرم بوده که در واقع مسیرش براش راحت‌تر باشه که اونجا اقامت میکنه. در دوره‌ای که پسر فتح‌علی شاه فرزند 28مش حاکم قم میشه که نامش کیکاووس میرزاست و این فرد توی دوره‌ای که پدرش حیات داره و زنده است جهت خوش خدمتی به پدر این اثر رو سفارش داده، یعنی جنس اثر رنگ روغن بر بستر گچه، به احتمال زیاد کار یک هنرمند به نام میرزا محمد علی نقاش باشی از نقاشان دوره قاجار به حساب میاد. خب این فرد به نوعی این اثر رو در 3 سال کار میکنه، سال 1207 تا 1210 هجری شمسی طول کشیده که این فرایند نقاشی در واقع صورت بگیره. 3 سال طول کشید
بعد از قم آورده شده به تهران.
ببینید شما حالا در نظر بگیرید که این اثر جایگاهی که قرار داشته درست کنار ایوان بوده، خب ایوان سزل نزدیک باغچه است و اون فرایند فرسایشی نور آفتاب این باعث میشه که این اثر شروع کنه به نابود شدن و بعدم این که به نوعی این نابودی که صورت میگیره در ابتدا 150 نفر توی این اثر قرار داشتن، بعد به خاطر همین مواردی که در واقع ذکر شده این 150 نفر در دوره‌های مختلف شدن 110 نفر و این تعداد کاهش پیدا می‌کنه. الان چیزی که شما می‌بینید 100 نفره، یعنی 99 شاهزاده و
که ادامه نقاشی از بین رفته.
در واقع کلیت این افراد تو این دوره‌ای که الان ما هستیم 99 نفر با خود شاه 100 نفر توی این اثر قرار گرفتن، یعنی ما ادامه اثرمون افرادی که هستن 50 تا از شاهزادگان و نوادگان به نوعی از بین رفتن. امضای کار نقاشان تو ادامه اثر بوده. توی صحبتم گفتم احتمالاً کار این نقاشه که به خاطر همون فرایند امضای کار نقاش هم از بین میره. حالا به خاطر نوع سبک نقاشی گفته میشه که ممکنه این هنرمند اثر رو کار کرده باشه.
بعد و جالبش اینه که اسمشون هم کنارش نوشته شده، این 99 نفر
همه در واقع این افرادی که دارید میبینید اسامیشون کنارش هست، چون داره نشون میده هر کدومشون در واقع بعد از دیگری قرار میگیرن تو چه مقام. یه حالت میشه گفت شجره نامه هم از اون افراد باقی میمونه.
خب این مرمت هم شده.
ببینید داشتیم توضیحاتی که میدادیم تا اون دوره‌ای بودش که گفتیم که خب این اثر تعدادیش از بین میره افرادی که درش هست. حالا ما بیم تاریخی بیم جلوتر. به خاطر اینکه قرار صحن حرم گسترده بشه نقاشی از اون جایگاهش جدا میکنن، نجاتش میدن. خب به روش استکو اینو جدا سازیم.
حالا چه دهه‌ایه؟
دهیسی. خب ببینید این جدا سازی در واقع صورت میگیره، این جدا سازی که صورت میگیره اینا سالها داخل صحن حرم نگهداری میشده. بعد دولت وقت دوره قبل تو دهه 50 آثار رو میبینه، دستور میده همه این آثار منتقل بشه به تهران، چون قرار بوده در موزه قرآن فعلی اینها نمایش داده بشه، ولی خب تو فرایند انقلاب و اتفاقاش این کار صورت نمیگیره، تماما دپو میشه و همه این افرادی که میبینید 54 تا قطعه میبینید همه این افراد قطعاتی که ایجاد شده از کنار رد شده، این چهره هیچ کدوم آسیب ندیده، چون همونطور که گفتم جنسش رنگ روغن بر بستر گچه، میزان زخامت گچ هم زیاد بوده که این برش ها در واقع انجام میگیره. حالا شما تو فرایند مرمت هم که برید ببینید میزان زخامت گچش کاملا مشخصه. این کار صورت میگیره و به شکلی که هستش بعدن میان این قطعاتو کنار هم دیگه قرار میدن و چیدمانش صورت میگیره. اینها سالها داخل مخازن مختلف بوده. توی سال در واقع 94 در ابتدا اینها وارد مخزن مجلس میشه و بعد منتقل شده سال 84 به مخزن کاخ گلستان، از اونجا منتقل میشه به باغ نگارستان. حالا همکارم که بخش تاریخچه باغ نگارستان خدمتتون بگن که در واقع اینجا چه گذشته ای داشته که این بک‌گراند ذهنی در واقع ایجاد بشه، چون حالا پیرو صحبتامون که گیج نشید، اینجا قصر تابستانه فتح شاه قاجار بوده 215 سال قبل، یعنی عمارت‌های مختلفی که داشتیم مثل عمارت دلگشا، عمارت قلمدان، بوسخونه‌های مختلف. حالا توی عمارت دلگشای فتح شاه ما چنین اثری داشتیم با عنوان صف سلام و اون کار عبدالله خان نقاش باشی بود. به خاطرم و پس صف سلام و اون دیوارنگاری که خب شهرت خیلی زیادی داره، به خاطر همین موضوعیت اون اثر رو بهترین جایگاه برای نمایشش باغ نگارستان در نظر گرفتن که توی در واقع اون فضایی که قرار میگیره این اتاق براش در نظر میگیرن. این همه اون مراحل مرمت و بازسازیه. سال 95 یک سال طول کشید توسط استاد نیازی این کار صورت بگیره که جز بهترین کارهای مرمت صورت گرفته به حساب میاد و خب همه اون فرایند شما توی این سلسله عکسایی که دارید میبینید کنار هم همه رو توضیح داده از صفر تا صد.
برای شنوندگان بگم طرح این سالن روبروی همین کار اصلی یه توضیح خیلی طولانی که با عکس و متن هم هست که نشون میده این مرمت چجوری صورت گرفته. گروه های مختلفی از خانوم ها آقایون دارن روی سنگ کار میکنن و حالا که عکسش رو آدم نگاه میکنه میفهمه چه راه طولانی و این سنگ ها اومدن تا جا به جا شدن و روشون دوباره کار شده و به این زیبایی در اومده.
این آسیب هایی که این قسمت، این گچ هایی که ریخته، این قسمت با حوصله در واقع کار شده، مرمت شده.
مرمتش فرمودی چقدر طول کشیده؟
یک سال طول کشیده که در واقع این فرایند صورت بگیره و شما میبینید میزان آسیب چقدر زیاد بوده که الان چنین کاری رو دارید.
آره من تعجب کردم، گفتم از این همه سال انقدر خوب و سالم مونده و دیدم نه خیلی آسیب دیده بوده و خیلی روش کار کرده.
در واقع اگه شنوندگان خودتون تمایل داشته باشن حتی میتونن وارد سایتمون بشن، تو بخش مختلفی که توضیحات گوناگونی راجع به صف سلام به صورت پژوهشی در واقع صورت گرفته استفاده کنن یا حتی کتابچه‌ای که پیرامون این اثر نن دانلود کنن مطالعه بفرمایند که فکر میکنم برای خیلی از پژوهشگرایی که در رابطه با در واقع آثار تاریخی کار میکنن جذابیت خاص خودش داشته
باشه. تهران اومدین یا اگه تهران بودین اطراف بهارستان بودین که بیاین حتما این اثر رو ببینین، خیلی قشنگه. و اگه نبودین و براتون مقدور نبود
میشه گفت مجازی میتونن از قسمتش استفاده کنن، بیان وارد فضای موزه بشن، حتی راهنمای صوتی داره قشنگا که دارن به نوعی وارد فضای موزه قدم میزنن از آثار لذت ببرن.
و اینکه این یه سری تو این سالن به غیر از این حالا دیوارنگار و توضیحاتش یه سری قفلای قدیمی هست، اینا چیه؟
این یه جورای پیام بازرگانی یه مجموعه‌ای هستش که قراره به نوعی کار بشه و مورد افتتاح قرار بگیره. کارهای آقای نیر هستش که ایشون از به نوعی مجموعه دارهای قفل و کلید به شمار میان و تو کتابی در رابطه با همین فرایند جمع‌آوری و اطلاعات پیرامون قفل‌ها چاپ کردن که برای نشر دانشگاه تهرانه و حالا ما گذاشتیم اینجا که بازدید کننده ها ببینن که بعدها که اون مجموعه مورد افتتاح قرار گرفت که دیگه به صورت گسترده همه این آثار مورد نمایش قرار میگیره، ولی فعلا در حال آماده سازیه.
این قضیه این که یه سری آدم دوست دارن یه سری وسایل رو جمع کننم بعضی جا به اینجا میرسه که یه سری یه سری وسایل با این عشق علاقه جمع میشه. خیلی خوبه،
ولی خوب ببینید چه دلی دارن که اینها رو اهدا میکنن که دیگه متعلق به کل ملت ایران باشه، لذت ببرن، بیان ببینن چیزایی که به هر توی تاریخ بوده ولی توی این نسل دیده نشده، توی این سبک معماری ها و خیلی لذت بخشه.
بگم با مترو بهارستان خیلی راحت میتونیم به اینجا بیاییم.
ما اومدیم تو با خانم صنعتی صحبت کردیم، از صف سلام اومدیم این برتر، حالا میخوایم با خانم رجبی صحبت کنیم. خانم رجبی از رخ زیباش مشخصه که از قدیمی های این کار هستن، درسته؟
مرسی. بله، ما حالت در واقع میتونیم بگیم از سال 90 از باغ موزه، در واقع خون موزه در واقع مقدم شروع کردم و بعد اومدم اینجا. میتونم بگم یه سال بچه های دیگه زودتر اومدم یه مقدار.
خانم رجبی جان، ما الان وارد ساختمان که شدیم، فضای اینجا، حالا با خانم صنعتی هم میگفتم این فضای چوب و نور و ایناش خیلی قشنگ بود، ولی خب اینجا اتاقای زیادی هست که من فکر کردم اونجوری درش بازه دیگه، فکر کردم این سری کارهای آقای کمال ملک هست و همین، ولی تا قبل اینکه حالا شما چایتون رو بخوری من برم برگردم، دیدم تو همه اتاقای عالمه آثار هست و اینجا مملو از آثار هنریه.
بله،
تا جا داشتید کار چیدیم.
اینجا قبلا همه این اتاق کلاس‌های درس بوده که تبدیل شد الان به مجموعه. هر کدوم از این مجموعه‌هایی که داخل اتاق
هست، اینجا کاخ تابستانی نبوده،
بوده یک زمانی، ولی در دوره پهلوی اول تبدیل میشه به دانشسرای عالی، یعنی تبدیل میشه ابتدا به دارالمعلمی و بعد تغییر نام پیدا می‌کنه میشه دانشسرای عالی. بیس پایه و اساس دانشگاه تهران اینجا بوده. تمام این اتاق الان مجموعه‌های وقفی و اهدایی هستش که توسط واقفین به دانشگاه تهران هدیه شده، که حالا توسط خودشون یا فرزندانشون به ما هدیه شده و ما اینجا رو افتتاح کردیم و به نام خودشون مزین کردیم. ولی داخل راه رو آثاری که میبینین شما، چه باله شرقی و غربی و چه راه روی اصلی، اینجا آثاری هستش که توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در سال 92 به صورت امانی در اختیار دانشگاه تهران داده، یعنی در اختیار باغ موزه نگارستان داده و این آثار خریداری شده از در واقع از حراج ها و یا وراث از کلکسیونر ها و از خود وراث نقاش ها و به صورت امانی توسط سازمان زیباسازی شهر تهران در اختیار ما قرار داده شده و اینجا آثار ما شاگردای استاد کمال الملک داریم. اینجا موزه مکتب کمال الملک،
ما از خود آقای کمال الملک نداره.
نه داریم، سه تا اثر از استاد کمال الملک ما داریم: شهر سانک، درمان و منظره. این سه اثر از استاد کمال الملک هستش که ما با یه آبربند جداش کردیم از تمام آثار.
شنوندهامو بگم راه رو تماما از سر تا ته دو طرف پر تابلوهای نقاشیه، حالا به قول خانومی حالا اهدایی هست،
شاگرد داریم ما، نسل اول و نسل دوم.
یعنی به غیر از این که شما در این راه رو میرین و کیف میکنین و یه عالم نقاشی با کیفیت و زیبا میبینین، اتاقهایی هستش که هر کدوم موضوعات مختلفی دارن که میتونین خیلی توش بچرخید و کیف کنین از این همه هنری که هستش، خیلی قشنگه. شما سلام میدونین از کجا شروع کنیم برای توضیح دادن؟
خب من از تاریخ باغ میخوام شروع کنم براتون، که اصلا این 200 سال پیش
اکثرا میان برای عکس گرفتن، اینقدر فضاش
فضای جالبی برای عکاسی. باغ موزه نگارستان قدمت تقریبا میتونیم بگیم 200 سال پیش ساخته شده، خارج از شهر تهران بوده، خارج از حصار طهماسبی بوده، مجموعه باغاتی بوده مثل باغ نظامیه، باغ سردار ایروانی، باغ لاله‌زار و باغ نگارستان. فتلیشا اینجا رو میبینه و خوشش میاد و میاد قصر تفریحی و ییلاقی خودش رو اینجا بنا میکنه. بخوایم از لحاظ جغرافیایی بگیم چه وسعتی رو شامل می شده، کسی که ساکن تهران باشن و نقشه قدیم تهران خوب بلد باشن می دونن که چجوری معلوم میگم. از شرق تا دروازه شمیران بوده، دروازه شمیران قدیم، خیابون امیرکبیر. از غرب تا خیابان صفی علی شاه، از جنوب میدان بهارستان، از شمال خیابان هدایت.
یعنی این فضا همه می شده،
این وسعت شامل می شده، پر از گل سرخ و درخت چنار بوده. این باغ شامل سه تا عمارت بوده: دلگشا، قلمدان، سلام، که متاسفانه همه اینا به مرور زمان از بین میره. از جمله حوادث مهمی که در این قصر تابستان رخ میده بیشتر در زمان فتلیشا جنبه سیاسی داشته. حوادثی که حالا من میتونم بگم که برای عموم خیلی در واقع جالب توجه باشه، فتلیشه در واقع اینجا هر موقع سفر در علاوه اینکه تفریحیش بوده، از سفرم هر موقع برمیگشته یا میخواسته بره سفر اینجا اقامت میکرده، از سفرم برمیگشته یه اقامت چند روزه داشته، میومده اینجا اقامت میکرده، یه سعد و نحسی میکرده و بعد میرفته به دارالخلافه شهر تهران کاخ گلستان. محمد میرزا پسر عباس میرزا اینجا خلعت ولیعهدیشو به دوش میذاره، اینجا تاج گذاری میکنه در سال 1250 هجری قمری، اینجا تاج گذاری میکنه و از جمله مهمترین و هولناکترین واقعه سیاسی که اینجا رخ میده کشته شدن سید ابوالقاسم قائم مقام فرهانی وزیر محمدشاه در قصر نگارستان بوده. یکی دیگه از حوادثی که اینجا رخ میده، ناصرالدین میرزا که بعدا میشه ناصرالدین شاه، یکی از عروسیاش اینجا برگزار میشه با یکی از شاهزاده خانوم ها از عموزاده های پدریش. در زمان در واقع ناصرالدین شاه این محدوده تهران داخل شهر تهران قرار میره، یعنی برنامه طرح توسعه شهر تهران پیش میاد در دوره ناصرالدین شاه و اینجا داخل شهر تهران قرار میگیره، شهر تهران توسعه پیدا میکنه، حصار طهماسبی خراب میشه و این محدوده وارد شهر تهران میشه و اینجا دیگه جنبه سیاسیش کم میشه، به جنبه فرهنگیش اضافه میشه و توجه شاهان قاجار از این به بعد به سمت قصرهای ییلاقی جاهای دیگه میره، مثل سلطنت آباد و شهرستانک و باغهای داوودیه و جای دیگه. در زمان مظفرالدین شاه یه بخشی از مدرسه کشاورزی، بهش مدرسه فلاحت میگن، بعدم بهش میگن کشاورزی، به اینجا منتقل میشه تحت سرپرستی یه شخص بلژیکی به نام داشر. در زمان محمد علی شاه قاجار وقتی که مجلس رو به توپ میبنده، یه بخشی از حصار این قصر تابستانه که در نزدیکی مجلس بوده دچار آسیب میشه و در زمان احمد شاه یه بخشی از این قصر تابستانه تبدیل میشه به مدرسه صنایع مستظرفه، یعنی هنرهای ظریفه مثل نقاشی، قالی بافی، مجسمه سازی و مدیریتش رو میدن به محمد غفاری ملقب به کمال الملک. این در واقع بحران ها و شرایطی هستش که این قصر تابستانه در طول دوره قاجار طی میکنه تا برسه به دوره پهلوی.
الان این مدرسه مستظرفه گفتیم؟
بله، مدرسه صنایع مستظرفه. مستظرفه نه نه، اینجا نمیشده. وقتی من دارم از این مدرسه صنایع مستظرفه رو بهتون میگم، نگارستان فعلی نیست. این نگارستانی که من دارم بهتون میگم، شما همون نگارستانی بگم با اون جغرافیا میشه در واقع ارشاد کنونی. لحاظ جغرافیایی ارشاد کنونی، یعنی فضاش اون قسمت ها میشه.
پس اون موقع اینجا هنوز یه جای تفریحی بوده؟
تفریحی که نمیشه، حالا بیشتر همون جمعه، همون هنوز خراب نشده بوده اون قصره، چون در سال 1307 اون بنای قاجاری خراب میشه و این بنایی که شما الان میبینیم به معماری نیکولای مارکوف که یک پناهنده روس بوده روی پایه های قصر فتلیشایی بنا میشه.
پس این نبوده، خیلی داستانو گذرونده.
در سال 1307 بنا میشه، چون امتحانات دارالمعلمین اگه بخوایم حساب کنیم تو دانشکده خوارزمی اونجا برگزار میشده و فضاش کوچیک بوده، امتحانات میومدن اینجا برگزار میکردن. اعتماد دوله قراقوزلو که در دوره وزارت فرهنگی دوره رضا شاه بوده، تصمیم میگیرن که بیان اینجا رو تبدیل کنن به در واقع دارالمعلمین. در اون زمان هستش که این تصمیم گرفته میشه و میان این بنا رو روی پایه های قصر فتلیشایی ایجاد میکنن.
آه. در حیاط در ورودی سالن اصلی مجسمه جناب فردوسی بود که خیلی ساده از کنارش رد شدم، مثل همه مجسمه هایی که زیاد دیدیم، ولی خب انگار این مجسمه داستان برای خودش داره.
مجسمه فردوسی در 28 خرداد ماه 1315 نصب شده. این یاد بوده اهدایی 420 دانشجوی ایرانی مقیم خارج از کشور بوده که درس میخوندن. جشن هزاره فردوسی بوده و این دانشجوی ایرانی که خارج از کشور تحصیل میکردن تصمیم میگیرن که برای ایران و فرهنگ و ادب ایران و فردوسی کاری بکنن. میان از پول تجیبی ها و پولی که داشتن برای خرج روزانشون از 10 فرانک شروع میکنن تا 100 فرانک جمع‌آوری میکنن و میخوان که یک مجسمه به عنوان یادبود فردوسی بسازن. از یک مجسمه ساز فرانسوی به نام پیر لورنزی میخوان که مجسمه فردوسی بسازه. خب پیر لورنزی میگه خب فردوسی چه شکلیه؟ اونو نمیدونستم، فردوسی تصویری از فردوسی تا حالا نبوده. میگن نمیدونیم. میگه خب شاهنامه رو برای من ترجمه کنین. با ترجمه‌ای که از شاهنامه میکنن برای لورنزی و برداشتی که لورنزی از ترجمه شاهنامه میکنه، این مجسمه فردوسی رو میسازه.
این ماجرایی که میگی مال چه سالیه؟
سال 1315 و این مجسمه به ایران آورده میشه به پاس قدردانی از همین دانشجوها و در دانشکده ادبیات، یعنی دانشسرای عالی که این بخشی از دانشکده ادبیات هم اینجا میشده، نصب میشه.
همین مجسمه که جلومونه
و چون در اطراف این بهش الان اینجا معروف گلگشت فردوسی، چون اینجا پر از گلهای زیبا بوده و پر از گلهای زیبایی بوده، به گلگشت فردوسی معروفه. و دور تا دور این مجسمه در واقع ما اشعار فردوسی میبینیم و امضای لورنزی هم روی مجسمه میبینیم. مجسمه های بعدی که از فردوسی ساخته میشه الهام گرفته از این مجسمه است. که این نماد میهندوسی دانشجویان ایرانیه.
فواره ها رو روشن کردن و حوض و
به درخواست بازو کننده که فواره خاموش بشن بازو کننده اعتراض میکنن، میگن زیبایی باغ بینه.
آره و اونورم میالن بازدید کننده هستن که دارن دم حوض عکس. بیرون کاخ چیزی هست بخواییم توضیح بدیم بریم ببینیم یا برگردیم داخل؟
این الان فضای باغ بودش، الان بریم دیگه داخل که اتاق ها رو بهتون
درم عوض شده. خواهم رجبی
دوری منم
نشه
این کاخ، این موزه، این مدرسه هنوز سفر گفتن داره. پیشنهاد میکنم تا هفته آینده یا به اینجا سر بزنید، چه حضوری چه مجازی از طریق سایتشون، یا میتونید شنونده قسمت دوم در همین موج باشید.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه.
به نظر من یه خونه هر جایی میتونه باشه، میتونه بالای یه ساختمون بلند باشه، میتونه توی کوچه قدیمی که زیر یه بازار چسب باشه، میتونه بزرگ یا میتونه کوچیک باشه، میتونه برای هر کس مفهومی داشته باشه یا هر رنگی داشته باشه، میتونه به رنگ آجر یا به رنگ شیشه و سنگ باشه، میتونه رنگ قرمز یا به رنگ، ولی من، یعنی بهتر بگم ما، معتقدیم خونه هر چی که باشه باید سبز باشه. بله سبز و همیشه سبز.
بله سبز و همیشه سبز.
و میشه همیشه از آدم‌های این سرزمین گفت و شنید. اینجا خانه سبز.
تابستون با گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه: پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر، و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
دو دوست دارید بدونید چه برنامه هایی از رادیو سبا پخش میشه؟ دلتون میخواد بدونید اونایی که برنامه های مورد علاقه شما رو تولید و پخش میکنن چه کسایی هستن؟ یا مثلا براتون جالب هست رادیو رو هم گوش کنید و هم ببینید؟ یک کلام، دوست دارید با شبکه سبا بیشتر آشنا بشید؟ اگه جوابتون به همه این سوالا مثبته، فقط کافیه به رادیو نمای سبا که از طریق گیرنده ی تلویزیون در دسترس شماست مراجعه کنید. حالا دنیای شادی آفرین در مقابل چشمان شماست.
بنویس تا یادت بماند. صداها، کلمه ها، داستان ها، همه منتظر تو هستند. آمدند تا بگویند مشتاق دیدار.